امیرالمومنین به این اعضای شرطت الخمیس وعده بهشت داده بود.
صحیح.
پس میتونیم بگیم مقدار از بهشتی هاست و به قدری فضایل و فعالیت ها و خدمات مقدار مفصله در چنین برنامه فشرده نمی گنجه. کسانی که با کتب رجال آشنا هستند میتونن مراجعه فرماین. کتاب مستقل هم به زبان عربی درباره مقداد نوشته شده است. و اما عاقبت مقداد چه شد؟ در زندگی نامه او می نویسند که در سال 33 هجری از دنیا رفت. سال 33 هجری از سالهای زمان خلافت عثمان بوده، بنابراین باید توجه داشته باشیم که عمر مقداد تا زمان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام وفا نکرد. اگر رد پایی از او در جنگ جمل و صفین نمی‌بینیم، چون اون زمان زنده نبود، از دنیا رفته بود. در سال 33 هجری خانه‌ای داشت در جرف، در چند مایلی بیرون. جرف یه محل شناخته شده است در تاریخ، در اون زمان بیرون مدینه بوده، اردوگاه بوده. هر وقت مسلمان ها میخواستن برای عملیات جنگی جایی برن، ابتدا در جرف اجتماع میکردن که اقام مونده ها اینا بیان، بعد از اونجا حرکت میکردن. جای شناخته شده بوده. میگن در جرف خانه ساخته بوده، در اون جرف از دنیا رفت و مردم و مسلمانان پیکر او را تشییع کردن و آوردن در مدینه به خاک سپردن. این دورنمایی از زندگی پر افتخار و درخشان مقدان ابن عمر.
بله، بسیار خوب، ممنون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
عزیزان شنونده پرسیدن که چه عذابهایی بر قوم فرعون نازل شد در زمان حضرت موسی و سببش، حالا اگر شما به تفصیل باز بفهمید چی بوده.
بله، عرض میکنم که این سوال به نوعی سوال تفسیری
قرآنیه،
ولی یه مقدارم جنبه تاریخی داره، مربوط میشه به تاریخ یکی از انبیای بزرگ الهی حضرت موسی. من از نظر جواب عرض میکنم. اونجور که خداوند متعال در قرآن مجید در سوره اعراف نقل میکنه، چندین عذاب بوده. از عذابهایی که نازل کرده یه مقدارش اینا بوده. خداوند متعال میفرماید فارسلنا علیهم طوفانا والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. فرعونیان که در مقابل دعوت حضرت موسی استکبار به خرج میدادن، لجاجت میکردن، قبول نمیکردن، هیچی دشمنی میکردن، حضرت موسی اونا را تهدید کرد، گفت که اگر در برابر خدا بیستید، این همه در برابر خدا و پیامبر خدا دشمنی کنید، خداوند متعال بر شما عذاب نازل میکنه. اینا استهزا کردن، گفت حالا چه عذابی؟ خداوند متعال طوفانی برای اینا فرستاد که زندگی اینا را مختل کرد. من فراموش کردم که ترجمه آیه رو بخونم. میفرماید فرستان علیهم طوفان، بر اونا طوفان فرستادیم، والجراد ملخ فرستادیم، والقمل نوعی کرم مزارع و سبزیجات فرستادیم، و ضفادع قورباغه، لشکری از قورباغه به سراغ اینا رفتن، و دم خون به صورت عذاب برای اینا نازل کردیم. اینا به استهزاء گرفتن اختارای حضرت موسی علیه السلام را و حضرت موسی نفرین کرد از طرف خداوند متعال، برن که یه تازیانه عذاب، یه هشدار باشه، یه بیدار باشه برای اینا باشه. از خداوند متعال درخواست مجازات و عذابی برای اینا کرد. خداوند متعال طوفان و باد شدیدی را فرستاد که زندگی اینا رو به هم زد و مختل.
بله.
از تفاصیل برمیاد که این چند تا عذابی که خداوند عالم میشمارد همه دنبال هم نبوده.
بله.
با فاصله بوده، هر بار اینا اظهار پشیمانی میکردن، حضرت موسی تقاضا میکردن، میگفتن تو از خدایت بخواه حالا این عذاب را از ما برداره، چشم دیگه بعد از این اطاعت میکنیم. بنابراین طوفان که آمد اینا به زانو در آمدن، متوسل شدن به حضرت موسی، گفتن یا موسی حالا اشتباه کردیم، ببخشید، از خدای خودت بخواه این طوفان را از ما برطرف کن. و طوفان خوابید به تقاضای حضرت موسی، بازم اینا لجاجت رو شروع کردن. این دفعه خداوند متعال لشکری از ملخ فرستاد و مزارع اینا رو خورد، باغات اینا رو خورد. این دفعه هم آمدن باز تقاضای مکرر که برطرف شدن بلا، این بار دیگه ما نافرمان نمی کنیم. و همین جور در خلال این عذابها و توبه های اینا، بازگشت های دروغین اینها، قمل میگن نوعی کرم به اصطلاح گیاهخوار بوده، علفخوار بوده، مزارع اینا رو میخورده، از بین میبرده. قورباغه ها که خداوند متعال یاد میکنه، قورباغه ها آمدن همه زندگی اینا را به هم زدن، در خانه شون، در مزارعشون، در مسیرشون، به اصطلاح محیط زیست اینا آلوده شد، به هم ریخت. و دم، خون، خداوند متعال بلایی به صورت خون بر اینا نازل شد. منتها مفسران بحث میکنن مقصود از خونی که خداوند متعال به صورت بلا بر اینا نازل کرد چی بود. بعضی یه تفسیر و یک احتمال اینه که اینا دوچار خون دماغ شدن، اینا مکرر مبتلا به خون دماغ میشدن، اینا رو کلافه میکرد، خون بدنشو میرفت. بعضی ها میگن نه، اینا چون ساکن طرفین رود نیل بودن، مخصوصا فرعونیان که به اصطلاح اشراف و بزرگان عمدتا از اینا بودن، اینا بودن که طرفین رود نیل کاخ و امارت و خانه و محل سکونت ساخته بودن. بنابراین میگن احتمالاً، یه احتمال اینه که مقصود از خون اینه که رود نیل که مایه حیات اینها بود تبدیل به خون شد، یا به رنگ خون در آمد،
یعنی آبها خون شد،
بله. آبها تبدیل به خون یا خون آلود شد که بنابراین نفرت آور شد و زندگی اینا فلج شد. این بخشی از عذابهاییه که خداوند متعال به فرعونیان نازل کرد. و خداوند متعال در آیه 133 سوره اعراف حکایت
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
بخشید، می‌خواستم بدونم که زمان حضرت علی آیا حبس و شکنجه هم وجود داشته یا خیر؟ زمانی که ایشون 5 سال حکومتشون گذشت.
بله، ما هم البته تشکر میکنیم جناب استاد توشوایی، باید سوال مهمی باشه بالاخره. آیا در زمان امیرالمومنین چیزی به اسم زندان وجود داشته؟
سوال خوبیه، ولی اجازه فرمایید من ابتدا این سوال رو یه خورده تصحیح کنم، به این صورت که ایشون سوال کردن که آیا حبس و شکنجه بوده. بله. شکنجه یه مفهوم خاصی داره در زمان ما. وقتی میگیم شکنجه، حالا هر جا که اتفاق بیفته، مفهومش اینه که خارج از اون مجازات قانونی، خارج از اون مقرر قانونی، اون متهم یا مجرم را اذیت کنن، یا مثلا برای گرفتن اقرار یا مأمورین مثلا محافظت زندان اونا را خارج از این برنامه اذیت کنن، اینا اسمش. یا مثلا کینه‌توزی از روی بیرحمی، بالاخره در هر نظامی، در هر کشوری، هر جرمی یک مجازات داره. هر گونه سختگیری و اذیت برای اون متهم یا مجرم خارج از اون مقررات، خارج از اون مجازات، اسمش شکنجه است، هر جا میخواد باشه. این چنین چیزی وجود نداشته در زمان علی علیه السلام.
بله.
ولی اگر مقصودشون از شکنجه مجازات بدنی باشه، چون در فقه اسلامی یه سلسله مجازات بدنی داریم غیر از حبس، و ظاهرا مقصودشون اینه، مثلا مثل بریدن انگشتای دزد، مثل قصاص قاتل که اگر اولیای دم مقتول رضایت ندهن، نخوان دیه بگیرن و قتل عمدی باشه، حتما اصرار داشته باشن که قصاص بشه، خب طرف رو اعدام میکنن، حکم شرعیش اعدامه، خب این مجازات بدنیه دیگه. در فقه اسلامی یه سلسله مجازات های بدنی داریم، مثل شلاق خوردن زن و مرد زناکار مجرد، خب این مجازات بدنیه. اگر مقصودشون از شکنجه اینه، یعنی مجازات بدنیه، بلی وجود داشته، هم حبس وجود داشته در زمان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام، و هم بعضی مجازات های بدنی داشته. مجازات های بدنی هم در فقه اسلامی بعضیاش حکمش حد، اسمش حد، یعنی در قرآن مجید و در روایات نبوی مجازاتش معین شده، مثل همین صد تازیانه که زن و مرد زناکار مجازات شونه. بعضی جاها یک گناهانی هست که مجازات معینی نداره، موکول شده به صلاح دید قاضی، اینا رو میگن تعذیرات، تعذیر یعنی مجازات سبکی که قاضی لازم میدونه. مثلا در مورد بچه ها چون مکلف نیستن، بچه های ممیز، یعنی بچه هایی که اهل تشخیصن، خیلی کوچک نیستن، اینا هم تنبیه میشن
اگر خطایی کرده باشن،
اگر خطایی کرده باشن یه تنبیه میشن که تکرار نشه، ولی چون مکلف نیستن اینا چیز نداره، حد معینی، یعنی مجازات معینی به نام حد نداره. اینا هم هست. بله، اگر که مقصود اینه آیا حبس در زمان حکومت علی علیه السلام بوده؟ بله بوده. مجازات بدنی حضرت اجرا کرد در مورد بعضی از مجرمین و خلافکاران؟ بله بوده، که من چند نمونه برای هر دو مورد عرض میکنم. مثلا در کتب رجال ما و همچنین در زندگی نامه حضرت و در حکومت حضرت و در عدالت حضرت نقل شده که شخصی بوده به نام نجاشی، شاعر بوده و اتفاقا از سپاهیان علی علیه السلام بوده در جنگ صفین، و در برابر شعرای شعرای طرفدار معاویه و شعرای شامی، این هم به امر علی علیه السلام در جوابونه شعر می سروده. اسمش نجاشی بوده. بالاخره این خلافی کرد، در یک ماه رمضان شراب خورد و شرب خمر این اثبات شد از طریق شرعی، و امیرالمومنین علی علیه السلام او را تازیانه زد، که البته اینم طاقت نیاورد و برید و فرار کرد و به معاویه ملحق شد. عرض کنم که دو مورد دیگه هم عرض میکنم، البته همه اینا به عنوان نمونه است، در کتاب فروع کافی جلد 7 برای اهل فضل و اهل مطالعه عرض میکنم، که میدونیم که کافی مرحوم کلینی 8 جلده، 2 جلد اولش اصول کافیه مربوط به عقایده، ولی مجلدات بعدیش فروعه که احادیث فقهیه. در جلد 7 فروع کافی در کتاب حدود، در کتاب حدود باب 6 حدیث 7 نقل شده که شخصی را آوردن محضر امیرالمومنین علی علیه السلام که گوشواره یک کنیزی را از گوشش ربوده بود، گوشواره یک کنیزی را از گوشش ربوده بود و این مسئله ثابت شد، و حضرت فرمود این سرقت نیست، چون سرقتی که دست سارق را باید ببرن چندین شرط داره، یکیشن اینه که از جای مخفی دزدیده باشه، از جای پنهان دزدیده باشه،
مثلا قفلی شکسته باشه،
قفلی شکسته، صندوقی شکسته، خانه خلوتی وارد شده از اونجا دزدی کرده. حضرت فرمود این چیز آشکاریه، نمیتونیم بگیم اسمش دزدیه، این روبوده، این ربایشه. و در روایت داره که عرض کنم که فوربه و حبسه، حضرت او را تازیانه زد، که نداره در حدیثی چند تا زد، و حضرت او را تازیانه زد و او را حبس کرد. مدت حبسش هم باز مشخص نیست، مثلا چند مدت حبس کرد. این یک نمونه. نمونه دیگه در همین کتاب فروع کافی جلد 7 در کتاب دیات، عرض کنم که صفحه 303 حدیث 7 روایت شده از امام صادق سلام الله که شخصی را آوردن محضر امیرالمومنین علی علیه السلام، معلوم شد که این شخص غلامش را، بردش را اینقدر اذیت کرده که در اثر شکنجه، این را میگن شکنجه، در اثر شکنجه و بدرفتاری، مثلا ظاهرا کتک کاری نامی کرده، در اثر تعذیب و شکنجه این، اون بنده خدا، اون برده و غلام مرده، یعنی اربابش اینقدر او را اذیت کرده تا او از دنیا رفته و مرده. در این حدیث نقل شده که حضرت 100 تازیانه به اون ارباب زد که غلامش را کشته، 100 تازیانه به او زد و 1 سال او را حبس کرد و به اندازه قیمت اون غلام از او پول گرفت و از طرف او صدقه داد.
بله.
این نشون میده که در حد چارچوب فقهی و در چارچوب شرعی نمونه هایی هم از حبس مقرر در شرع و هم مجازات بدنی مقرر در شرع در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام اتفاق افتاد و حضرت این حد شرعی یا تعزیر شرعی را اجرا کرد.
بله، بسیار خوب.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
ضمن عرض سلام و تشکر از دست اندرکاران رادیو معارف، به خصوص استاد پیشوایی، 2 سوال از حضورشان داشتم. رادیو گوش می دادم، ایشان فرمودن زمان تولد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 3 اتفاق افتاد. یکی خشک‌شدن دریاچه، عرض کنم که یکی فرو افتادن بت‌ها و یکی هم شکست طاق کسرا. می‌خواستم حضورشان سوال کنم که اولا اگر دریاچه در عرض 1 شب خشک شد، میشه این اتفاق ربطش داد به تولد حضرت محمد؟ اگر در مرور زمان خشک شد چجوری میشه ربطش داد؟ این 1. سوال دوم، مسئله به این مهمی چرا هیچ کدامش در قرآن نیست؟ با تشکر از شما.
خب ما هم از این شنونده گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد شفایی سوالشون واضح بود، کیفیت خشک شدن این دریاچه یا زمان خشک شدن این دریاچه آیا به تدریج بوده یا به یک دفعه بوده؟
خب معلومه اگر که بخواد ارهاسات بشه و ارتباط پیدا کنه به تولد حضرت رسول یا به بعثت حضرت رسول، این باید ناگهانی باشه. طبیعیه که به مرور ایام بخواد خوش بشه که هر دریاچه ممکنه به تدریج خوش بشه. یا اون خاموش شدن آتشکده هایی که 1000 سال یک سر روشن بوده، وقتی میگم خاموش شد لابد ناگهانی خاموش شد. و این حوادث دست به دست هم داد و توجه مردم را جلب کرد. و اما اینکه چرا در قرآن نیامده، جوابش اینه که خیلی چیزا در قرآن نیامده. قرار نبوده و نیست که همه چیز در قرآن بیاد. مثلا تعداد رکعت های نماز واجب یومیه، همین 17 رکعت نماز واجب، تعداد رکعتاش در قرآن، در قرآن مجید نیامده. اصل اقامه نماز آمده، یا از صلات وسطا، صلات میانه صحبت به میان آمده، از رکعات اینا بحثی نشده، اینا از سنت رسول خدا و از بیان رسول خدا استفاده شده. خیلی از چیزا در قرآن مجید نیامده، ولی اینجوری هم نیست. در همون بحث کهشون گوش کردن عرض کردیم که یکی از قضایای مهمی که اتفاق افتاده و جزء ارهاسات حساب میکنن، شکست سپاه فیله.
بله
یادتون هست، شما یاد میاره.
بله دقیقا.
عرض کردیم که یکی از مهمتریناش شکست سپاه فیل بوده، چون شکست اینا به صورت خارق العاده بوده، خارج از معیارهای عادی بوده، یه پرندگان کوچیکی از طرف دریا ظاهر شدن و هر کدوم سه تا گل یا کلوخ و سنگواره حمل میکردن، دوتا در پاهاشون و یه دونه در منقارشون، اینا را ریختن سر این لشکر به مهمی و اینا نابود شدن. خب این چیز عادی نبوده و این در قرآن مجید آمده، پس بعضیاش در قرآن مجید آمده در سوره فیل.
صحیح. بله بسیار ممنون هستیم از پاسخ شما به برنامه امروز و مخصوصا این شنونده گرامی. به پایان برنامه امروز میرسیم. ضمن تشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل.
کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل. شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جا از ملک برگذشت، به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند.
کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل.
درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد، تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر هرچه موجود شد فرع توست. برا از لولاک تمکین بسست، ثنای تو تاها یاسین بسست، چه وصفت کند سعدی ناتمام، علیک الصلات ای نبی السلام، علیک الصلات ای نبی السلام، علیک الصلات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا شبکه رادیوی معارف هست روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. صدای ما رو میشنوید. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون در این عصر روز جمعه زمستانی در آستانه دهی فجر. انشالله که همه آماده شده باشیم برای برگزاری مراسم دهی فجر، پرشور و پر از معرفت به امام و به انقلاب و به شهدا. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه های امروز جمعه دهم بهمن ماه، برنامه که الان تقدیمتون میکنیم خطبه های امروز نماز جمعه قم هست که به امامت حجت الاسلام و المسلمین سعیدی اقامه شده بود. این رو هم خدمتون عرض کنم. پرسمان تاریخی که تقدیمتون شد و شنیدیم همین امشب ساعت 23 باز هم از رادیو معارف تقدیمتون میشه.
الحمد لله. شاءالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتبکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، و نشهد ان محمدا عبده و رسوله. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت صلواتی رو هدیه بفرمایید. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. تقوا در اجتماع رعایت کردنش و در حضور دیگران معمولا اهمیت بیشتری داره، چون در عالم بیرون رعایت تقوا علاوه بر جنبه الهی، جنبه رعایت از مردم، حیا و خجالت از مردم، از ترس آبرو، به هر حال اینها چیزهایی است که در اجتماع بیشتر انسان برای رعایت تقوا تلاش میکنه. خب چنین تقوایی که همراه با ترس از مردم و آبروریزی و امثال ذلک هست، خیلی آسیب پذیر و ناپایداره. اگه کسی خواست خودش رو امتحان کنه ببیند تقوای واقعی دارد یا نه، باید ملاحظه کند ببیند آیا در خلوتها از خدا پروا می کنه یا نه. گاهی در محیطهای اجتماعی به مردم اعلام می کنند که فلان محل مجهز به دوربین مدار بسته هست. طبیعتاً وقتی متوجه بشه انسان در اون محیط رعایت میکند، از ترس اون که سندی، مدرکی، تصویری از او بگیرن مناسب نباشد، بماند براش، به خصوص حالا در این فضای مجازی این ایام، برای آبروریزی او، برای از دست رفتن حیثیت او خیلی مهم، رعایت میکند. اما اونجایی که چنین دوربینی نیست، اشخاصی که او رو رصد کنند نیستن، اینجا مهم است که انسان بتواند از خدا پروا کند، از گناهان پرهیز کند. همون جوری که مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، می فرماین اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، یعنی همون کسی که شاهد توست، رفتار توست، همین کس هم درباره تو داوری خواهد کرد. در بحث تفسیر سوره مبارکه توبه به آیه 29 می رسیم. خداوند متعال خطاب به مسلمانان می فرماید قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. آیات گذشته در اونها سخن از وظیفه مسلمانها در برابر بت پرستان و مشرکان بود. ولی در آیه 29 و برخی از آیات بعد خداوند متعال یک وظیفه ای رو برای مسلمانان درباره اهل کتاب مطرح می فرماید. توضیح مطلبان که اهل کتاب از یک جهت شباهت به